مقاصد کتاب الزیر توسط استاد امیدون جلسه 44 شرایط عوضین قدرت و تسلیم 10/9/77
والحاصل ان التردد بین شرطیت الشیء و مانعیت مقابله انما یصح و یثمر بالضدین مثل الفسق والعداله لا فیما نحن فیه. و
می‌فرمایند که اگر جایی باشه که بین شرطیت شیء و مانعیت مقابلش اثری ظاهر بشه، اون جاهایی است که مثل فسق و عدالت باشه که بینشون واسطه است. مثلا اگر ما وارد مسجدی شدیم و شخصی امام جماعته، میشناسیمش، نه عادله نه فاسقه. خب در اینجا اگر فسق مانع باشه میتونیم بهش اقتدا کنیم، اگر عدالت شرط باشه نمیتونیم بهش اقتدا کنیم. کسی که نه عادل باشه نه فاسق روشنه. فرض کنید کسی که هنوز ملکه ترک گناه و انجام واجبات رو نداره و ما در عدالت قائل به ملکه هستیم، گناه هم نمی کنه که بگیم خروج از طاعت الله براش حاصله. اوائل بلوغشه، هنوز این ملکه حاصل نشده اما معصیت هم نکرد. یا اگر شک کنیم، خب میتونیم اقتدارش بکنیم با استصحاب عدم فسق. اگر فسق رو ما نمیدونیم نمیتونیم اقتدار کنیم بهش اگر عدالت رو شرط بدونیم، چون در فرضم که شک کنیم استصحاب عدم عدالت داریم از قبل، نمیشه بهش اقتدار کرد، باز ثمره ظاهر میشه. اما در مثل قدرت و عقل یا علم و جهل یا حرکت و سکون، اینها چون واسطه نمیخوره ما نمیتونیم تفاوت قائل بشیم. ما در قدرت و جهل عجزش مثال زدیم، حالا فرض کنید در علم و جهل هم حکمی باشه، نمیدونیم اکرام مشروط به علم عالم بودنه یا جهل مانعه. اگر سابقا عالم بوده هم میتونیم استصحاب علم کنیم هم میتونیم استصحاب عدم جهل بکنیم، و در هر دو صورت باید اکرامش کنیم، چه علم رو شرط بدونیم چه جهل رو مانع بدونیم. اگر سابقا جاهل بوده هم میتونیم استصحاب جهل بکنیم هم میتونیم استصحاب عدم علم بکنیم، قهرن اکرامش واجب نیست. چه ما علم و شرط میدونیم یا جهل و مانع میدونیم. این ادامه بیانی که ایشون دارن با صاحب جواهر. اشکال چهارمی که جلسه گذشته هم اشاره کردیم مربوط میشه به مسئله زال و زاله، که مرحوم صاحب جواهر گفت اختلاف در اونجا حکایت میکنه برای این که علما جهل رو مانع میدونن، عجز رو مانع میدونن. ایشون میفهمن نه، اون اختلاف مبتنی بر قدرت شرطیت قدرت یا مانعیت عجز نیست. کلماتشون رو هم که نگاه کنید و ما در پایان صفحه 188 میاریم، حکایت از این میکنه که اختلاف بر این اساس مبتنی نیست. مثلا بعضی ها جواب میدن حسن میگن مقتضی موجود مانع مفعول، بعضی جواب میدن اجمالا کسی نگفته که من به این خاطر قائل به صحت شدم که عجز رو مانع میدونم. اون یکی هم بگه بله، من چون قدرت رو شرط میدونم قائل به بطلان شدم. ولحاصل ان التردد بین شرطیت شیء و مانعیت مقابله انما یکه صحیح هست، میشه اعتبار کرد و دارای ثمره در ضدین مثل سفت و عدالت، نه در ما نحنفی و شبهه که ضدین نبودن، چون ضدین یعنی امران وجودیان، یا ثالثی بینشون هست یا نیست. اما علم و جهل یا ما نحنفی قدرت و عجل، یکیش امر وجودیست ملکه است، دیگرش امر عدمیست که عدم ملکه بهش میگن. زمان دوستان ایسی میگن در ضدین، ضدین دو رقم داریم، ضدینی که واسطه هم بینش هست مثل همین قسم و عدالت، اگر عدالت رو عبارت بگیریم از ملکه، یا واسطه نیست مثل حرکت سکون. حرکت سکون هر دو امر وجودی هست، چون سکون استقراره و ثباته، امر وجودیه، ولی واسطه هم نیست، هر شیء یا ساکنه یا متحرکه. اون قسم از ضدین مثل علم و جهله، مثل قدرت و عجزه که همون حرفاتش میاد. لذا اگر میخواییم عبارت درست بکنیم باید با این آهنگ بخونیم: والحاصل ان التردد بین شرطیت شیء و مانعیت مقابله این ممانعیته و یک مثل ضدین مثل سیستم العداله. اینو قید ضدین بگیریم، مثل اینی که مثل این دو هستن. ولی اگر عبارت اینجور بخونیم: انما یسه و یسمر فضل دین، بعد نفسی بکشیم و بگیم مثل الاسلام العداله، این عبارت گیر پیدا میکنه، چون هر ضدین اینجور نیست. حالا برای اینکه اشکال وارد نشه عرض کردم اینو قید بگیریم: ضدینی که مثل فضل و عدالت هند، واسطه بینشون هست، همه داره که توضیح دارم. و اما اختلاف اصحاب وارد اشکال چهارم میشه و صاحب جواهر در مسئله زال و زاله، کلمه مقابله تو مصرحا اگر هست بله، و اما اختلاف الاصحاب فی مسئله زال و زاله فلنس نشکل مالک فی القدرت و العجز، در حالی که مبنیان علا کون القدرت شرطا و العجز مانعا کمایت هر من عدلته علی صحت و الفساد، بلکه لماسه یکی این در تعرض لحکم ها که از کردم آخر صفحه 178 بحثش میاد، کسی اینجوری بحث نکرده. عبارت هم از نظر فنی و ادبی خالی از اشکال نیست. ما واو مبنیان رو واو حالیه گرفتیم چنانچه بعضی از محشین دارن، ولی خب میدونیم واو حالیه سر مفرد در نمیاد، ولی عبارت هم بدون گیر نیست، تعمل کنید حل میشه، رد بشین بهتر. مکتب دیگری که در اینجا هست اینه که ایشون میفرمایم که این شرطی که ما کردیم یعنی قدرت بر تسلیم، هنگام عقد خصوصیت نداره، بلکه خصوصیت وقتی داره که زمان استحقاق تسلیم برسه. چون دوستان میدونید گاهی از وقتها استحقاق تسلیم به مجرد بی هست، گاهی استحقاق تسلیم بعده که به سرخش میاد، میزان زمان استحقاق تسلیمه. اگر گاهی هم در گذشته میگفتیم این در عقل، یا میگفتیم اگه عاجز بود این در عقل خصوش چیه، منظورمون عقلی بود که به مجرد دست شدن استحقاق میامد، و اگر نه اگر یه عقلی باشه که استحقاق تسلیمش بعد باشه، نمیخوام زمان حق قدرت نیاز نداری، نبوده ضرر نمیدن. چنانچه اگر هنگام حق باشه و ولی میدونم بعدش منتفی میشه، فایده ای نداره. بنده هنگامی که با شما حق میبندم قدرت دارم بر تسلیم، ولی وقتی میخوام تحمیلی شما بدم که مثلا به حسب شرط دو ماه دیگه است، نمیتونم بهتون تحمیل بدم، فایده ای نداره. پس وجود قبلیش قبل از استحقاق اثری نداره و نبود قبلیش هم ضرری نمیزنه. مثال میزنن اونجایی که بله، خب این مثال باشه بعد حسب ترتیب کتاب پیش بیاد. میفرمایم که از اون بحثی که گفتیم میزان زمان استحقاق تسلیم، نتیجه میگیریم که اگر جنس نیازی نباشه به مشتری داده بشه، و اصلا مشتری نمیتونه در اختیار بگیره آنچه را که خریده، حق تسلم نداره. خب دیگه این قدرت و تسلیم هم شرط نیست. مثل این که بنده غلامی دارم فرارم کرده، چه فراری؟ پسرش میاد میگه این غلام، این غلامت که پدر من باشه به من بفروش، منم به پسرش میفروشم. خب پسر که میخواد پدرش رو تسلم کنه، تحویل بگیره، اینجا من قدرت ندارم، خود پسرم قدرت نداره، اون که حق تسلم نداره، منم که امکان تسلیم برام نیاز نیست. اگر عقدی بستیم یه مدتی تأخیر گذاشتیم برای تحویل دین، در این مدت اگه قدرت نباشه اشکال نداره. اگر عقدی بسته شده فضولی وقتی جنسی رو میفروشه، خودش قدرت و تسلیم نداره، مالک باید با خبر بشه تا اجازه بده. تا با خبر بشه و اجازه بده فرسونید یک هفته طول میکشه. در این یک هفته مالک خبر نداره یا اجازه نداره، دبشتی میخواد اجازه بده، فضولی هم که قدرت و تسلیم نداره شرعن، یا هم شرعن هم غیر شرعن، اونجا که جنس پلوش نباشه بازم ضرر نمیزنه، چون تو مثال ما مشتری استحقاق تسلیمش بعد از اجازه مالکه. خب اجازه مالک هم که داده شد قدرت و تسلیم هست. این هم مثال هاش که من روشن شد. میفرماید سمت این نل عبرت به شرط مذکور، یعنی قدرت و تسلیم، انما هو فی زمان استحقاق تسلیم، اون موقع میزانه. تو مثال ما زمانی که مشتری مستحق تسلیم میشه، یا عکسش کنید اگر یه زمانی باشه که بائع مستحق ثمن بشه بعد از عقد، خب همون موقع. فلا ینفع وجودها حال العقد، قدرت در حال عقد فایده نداره، اذا قلنا به عدمها حال استحقاق تسلیم، چنانچه ضرر نمیزند، لا یقدح ای لا یضر، ضرر نمیزند عدم قدرت و تسلیم قبل از استحقاق، ولو که من العقد باشه اون عدم ضرر نمیزنه، اگه بعدا میتونه تحملش بده اون وقتی که مستحق میشه کفایت میکنه. و یتفرع علی ذلک، متفرع میشه بر این قانون که گفتیم با این سنه، عدم اعتبارها اصلا اذا کانت العین فی ید المشتری، اگه عین در دست مشتری باشه، من این از خارج نگفتم ولی خب روشن، یا در اونجایی که معتبر نیست تسلیم داره بالکل، اصلا مشتری حق تسلم نداره، در بائع هم تسلیم شرط نیست، کما اذا اشترا من ینعتق علی، مشتری بخرد کسی رو که آزاد میشه اجبارا درش، مثل پدرش رو بخره مادرش رو بخره، فانه ینعتق به مجرد شرا و لا سبیل لاحد علی، راهی نیست برای هیچ کس در این خریده شده علیه، میخونه به این کسی که خریده شده، میخونه به من ینعتق علی. و فیما اذا لم یستحق از تسلیم به مجرد العقد، باز اونجایی که به مجرد عقد مشتری حق تسلیم نداره، حق تسلم نداره و این حق نداره که ما به او تسلیم کنیم، یعنی اگه لم یستحق تسلم بود، خب یعنی مشتری حق تسلم نداره. الان هم میگیم مشتری حق تسلیم نداره، یعنی اینکه بهش تسلیم کنن. اما مشکلات تأخیری این مدتن، مثل که اونه رو خریده ولی خب شرط دادن 3 ماه بعد تحویل بگیره، و یا تزلل العقد کما اذا اشترا فضولن فانه لا یستحق تسلم، البته نسخه ها تسلیمه، باز به همون اعتبار مشتری استحقاق این که بهش تسلیم کنن نداره الا بعد اجازت مالک، بنابراین فلا یعتبر القدرت علی التسلیم قبلها، یعنی قبل اجازه معتبر نیست. لاجه یا می فرماین که ما اینها رو گفتیم، قدرت شرط نیست و در فضولی، بعد قدرت شرطه زمان استحقاق، بنابراین بیع فضولی از نظر قرار مشکلی نداره، اما یه مشکل هست، البته این مشکل متوقف بر این هست که دو تا مسئله رو دقت کنید. فکر میکنم شیخ شما مسائل فضولی رو خوندید، میدونید که در فضولی یه مبنا اینه که ما اجازه رو کاشف میدونیم، یه مبنا اینه که اجازه رو ناقل میدونیم، البته خود کشف هم تقسیماتی داره که الان ما ضرورتی نداره تو بحثی، چنانچه یه مطلب دیگه این هست که در فضولی اگر یک طرف اصیل باشه اون دیگه حق فسخ نداره و استحقاق تسلیم هم پیدا میکنه، لازم هم هست، نمیتونه به هم بده، پس اگر مثلا مشتری اصیله پول مال خودشه و عالمانه هم اومد جنس رو خرید از فضولی، این دیگه نمیتونه به هم بزنه، باید منتظر بمانه ببینه مالک چه میکنه، آیا مالک اجازه میده یا نمیده. اینی که میگن به فضولی از طرف اصیل لازمه. حالا ایشون میگن که فرض کنید شخصی که مثالش باز از ما اول هفته جنسی را خرید از فضولی، آخر هفته مالک رو خبر کردن، مالک هم خوشش اومد اجازه داد، اجازه را کاشف بدونید، به مجردی که آخر هفته مالک اجازه میده این ندی چشم میکنیم که در واقع از اول هفته مال مشتری بوده، پس مشتری از اول هفته استحقاق تسلیم پیدا میکنه. ولی آیا میتونه چه جنسو بهش دادن؟ آخر هفته. چه قدرت بر تسلیم اومده؟ همون آخر هفته، چون تا مالک اجازه نده که قدرت بر تسلیم نیست، خودش که اجازه نداده فرض اینه که بخواد تصمیم کنه، فضولی هم که شرعا حق نداره قدرت بر تصمیم را، این مشکل میشه. پس باید بگیم این بیت باطله به ملاک قره، چون زمان استحقاق تصمیم که اول هفته بوده قدرت بر تصمیم نبوده و مشتری نتونسته تحصیل کنه. بله اگر گفتیم از طرف مشتری هم اصیل نیست و عقدی واقع نشده، و راه برای و اینکه اون میتونه رد کنه میتونه اجازه بده، راه برای اصلاح هست. میگیم بعد از اجازه مالک مشتری هم میتونه اجازه بده، پس استحقاق تسلیم در واقع از الان هست و فرضیت ما اینه که نمیگیم که بله اگر یه فضولی باشه دو طرفه، اگر فضولی دو طرفه باشه مثل که مشتری هم سمن رو فضولتن آورده و الا مال خودش نبوده، و هم بین میشه بین اون دوتا مالک ها، مالک مدی مالک سمن، خب دوتا مالک ها آخر هفته اگر اجازه دادن اون وقت با هم مستحق میشن و با هم قدرت و تصمیم دارن دیگه، اون وقت مشکلی نیست. خب حالا اینجا البته اگر یکی اجازه داد تمام شد، بعدی بعدن اجازه داد، باز بنابر کش همین مباحث میاد. لیکن یشکل و علل کش اشکال میشه این مطلب، این مناطی که ما دادیم یشکل رو دانید به این مناطی که ذکر شد که گفتیم مناط اینه، بنابر کش من حیث و انهو لازمون من طرف الاصیل، از طرف او دیگه تمام شده است، فیتحقق القرار به نسبت الی، نسبت به اصیل قرار میشه، اذا انتقل الی وقتی منتقل شود به او چیزی که قادر نیست تحصیلش بکنه، همون زمان استحقاق. البته اگه زمان همون موقع بتونه تحصیل بکنه، پس نهی تو مجلس عقد بتونه و ما مجلس کافی بدونیم قدرت داره، اما اگه لم یقدر چنانچه ما عرض کردیم مشکل میشه. نعم و حسنون فلفوزونی من از طرف این مناطی که ما گفتیم حسن است و صحیح است در فوزونی از دو طرف، چون دو طرف وقتی فوزونی بودن فوزونی ها میرن کنار، مالک ها هم که با هم اجازه بدن خب با هم مالک میشن، با هم استحقاق پیدا میکنن، با هم هم قدرت بر تسلیم دارن. و نصفه بیع الرهن قبل اجازت المرتهن او فکر، نصف فوزونیه که دو طرفش حسنه، یک طرفش مشکل پیدا میکنه. میدونی بیع رهن گاهی راهن که جنس مرهونه رو میفروشه حکم فضولی رو داره، مشتری هم که در مقابل راهن داره جنس رو میخره از راهن، اونم گاهی فضولیه، این چندان میشه فضولیه دو طرفه. چنانچه اگر مشتری اصیل باشه فقط بائع راهنه، میشه مثل فضولیه یک طرفه. قهرن اگر دو طرف فضولی باشه مشکل نداره، مثل این که من راهم جنسو میفروشم به مشتری، آخر هفته مرتهن اجازه میده، بعد فضولی هم چون ثمن و فضولتن آورده بوده صاحب ثمن آخر هفته اجازه میده، مرتهن از این طرف آخر هفته اجازه میده، مالک ثمن هم از این طرف آخر هفته اجازه میده، اینجا مشکل حل، زمان استحقاق تسلیم با قدرت و تسلیم همراهه. ولی اگر بنده اول هفته جنس را به یک مشتری اصیل فروختم، الان که قدرت و تسلیم ندارم چون جنس رهنه، رفتید پیش مستحیل، مستحیل اجازه را به اجازه را کاشف دونستید، یا رفتیم سگ کردیم رهن را و فرض کنید سگ را کاشف دونستید، چی دیگه؟ اینجا باید هم مشکل برمیده. از ها میگن مثل بیع فضولی، بیع راهن قبل از اجازه مستحیل یا قبل از سگ که رهن. حالا سگ هم کاشف ندونیم، این من اشاره کردم کاشف دونیم، نه فرض کنید ما فکر کردیم و این جنس رو داریم به مشتری، خب مشتری مستحق تسلیم قبلا بوده، ما الان داریم قدرت پیدا میکنیم، همین مشکل پیش میاد. مثال دیگری هست اینه که در باب بیع سلف و سلم، میدونید بیع سلف و سلم این هست که پول الان رو، پول الان میره خریدار، جنس رو بعدا میگیره، برعکس نصیحه. معمولا در کشاورزی این هست، کشاورز زمستان محصول تابستان رو میفروشه، پولش رو میگیره، میخواد زمستان خرج بکنه. شرط چنین بیعی هم اینه که ثمن در همون مجلس داده بشه به فروشنده. خب حالا اگر هنگام عقد تو همون مجلس عقد صاحب عقد خریدار قدرت و تسلیم نداره، ولی تا مجلس به هم نخورد پول به رفتش میرسه و میتونه بره به فروشنده، مشکل نداره. اینا میگن و کذا، این کذا یعنی در واقع هوه حسنون میخواده ها، قدرت شرط نیست، اصلا به هوه حسن در نتیجه رو میخوره. کذا رو میتونید بزنید به این که قبلا نداشتیم فلاگه و تبران خود را حلت تسلیم این عقل میزان استحقاقه، به اونجا بزنید و کذا که قدرت بر تسلیم هنگام عقد شرط نیست، لولم یقدر علا تسلیم ثمن سلم، اگر قادر نیست خریدار که تسلیم کند ثمن سلم را، سلم به اون ندی، این میگن که آینده بناست بگیره، ثمنشو نمیتونه هنگام عقد بده به فروشنده، لأن تأثیر العقد تو سلم قبل از تسلیم فی المجلس موقوفون علا تحققه، باید تسلیم تو همون مجلس محقق باشه، فلا یلزم قبل. تکرار میکنم، هنگام عقد خریدار قدرت بر تسلیم نداره، اما جلسه به هم نخورده میتونه پولو تسلیم کنه، اشکال نداره. میدونی خاصیت این مورد چیه؟ این مورد اینه که به مجرد عقد طرف استحقاق پیدا نمی کنه. اصولا به سلم شرطش این هست که هنگام معامله پول داده بشه، پس تا پول داده نشده شرط عقد نیامد. لذا اگر این عقد رو بستن 10 ساعت بعد هم پول آورد، تازه حال عقد تمام شده، که بعدش میگه قبل از تسلیم که عقد تمام نبود تا بگیم قرار میخواد باطلش بکنه، بعد از تسلیمم که دیگه فرو گرفته دیگه. عبارت دقیقی لعن تأخیر العقد قبل از تسلیم فی المجلس موقوفون علا تحققه فلا یلزم قرار. خب حالا این ادامه وقت رو تو همین نوار من جلسه بعد عرض میکنم، ملاحظه کنید. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و کذا لولم یقدر علی تسلیم ثمن سلم لأن تأثیر العقد قبل تسلیم فی المجلس موقوف على تحققه فلا یلزم و قررون. گرچه دوستان این عبارت رو، یعنی این مسئله رو تا یه مقدارش رو بحث کردیم، ولی ناتمام باقی ماند، وسط مطلب هم هست، لذا دقت کنید از خارج عرض میکنیم که رو عبارت زیاد معطل نشه. ببینید آقایون، مرحوم شیخ در بحث سابق فرمودن که قدرت بر تسلیم سمن یا تسلیم مثمن عند العقد لازم نیست، بلکه عند استحقاق لازمه. البته اگر زمان استحقاق همون زمان عقد باشه هیچی، ولی اگر تفاوت کنه میزان زمان استحقاقه. در این اساس مطالبی رو هم فرمودن که دوستان خوندیم، اما در واقع حالا یک تمرینی رو میدن که عرض کردم تمرین دقیقی هم هست در اون بحث، و اون اینه که فرض کنید کسی سلمن و سلفن جنسی رو خریده، مثل یک دلالی که از کشاورز محصول تابستان آیندهش رو میخره، اینو بهش میگن بیع سلم سلف. از طرفی هم آقایون میدونید که در بیع سلم شرطه که در همون مجلس نبی که بناس آینده تحویل داده بشه، اون که درست، اما پول باید یعنی ثمن باید در همون مجلس داده بشه. اگر یه نفر از یک کشاورز 1,000,000 مثلا جنس میخره که تابستون تحویل بگیره، باید 1,000,000 رو در همون مجلس عقد تحویل فروشنده بده که کشاورز باشه. حالا یه سوال، عبارت ناتوانی هست، گویا نیست، خلاصه دقت کنید. آقا اگر کسی هست که هنگام عقد، اجرار میکنم، اگر کسی از هنگام عقد قدرت بر تسلیم نداره، اضافه کنید به عبارت ولی قبل از اینکه جلسه به هم بپاشه و دو طرف از هم جدا بشن، فرض کنید قدرت پیدا میکنه، آیا این کفایت میکنه یا چون قدرت بر تسلیم عند العقد نیست این بی باطله؟ مثلا فرض کنید آقایی که داره از کشاورز 1,000,000 محصول آینده رو میخره، به کشاورز میگه بیا قرارداد رو ببندیم، توجه میکنید، بیا انشا رو بخونیم، قراردادش رو بنویسیم، مثلا پسرم داره میاره پول رو، تو راه هست تا ما بشینیم و یه چایی بخوریم، خلاصه از این مجلس پا نشدیم پول میرسه. و ببینید اینجا عند العقد قدرت بر تسلیم نیست، اما قبل از این که جلسه از هم بپاشه و این دو نفر از هم جدا بشن پول میرسه. خب حالا یه نفر بگه آقا چون زمان استحقاق این کشاورز همون موقع است که عقد رو میبندن و اون زمان قدرت بر تسلیم ثمن نیست، بنابراین این بی باطله. ایشون میگن نه، اینم از مواردی است که قرار پیش نمیاد، بلکه اگر هنوز که جلسه از هم نپاشیده پول برسه و تحویل مشتری داده بشه کفایت میکنه. ایشون میخوان حتی اگر حالا یه دفعه شک دارن قدرت دارن یا نه، حتی اگر مثالی که من زدم یقین دارن قدرت ندارن، ولی اتفاقا بعدش حاصل شد. حالا این که مثالی که باز ما داریم انتظار بود حاصل بشه، گو داره بچه پولو میاره، اما اگر کسی یقینم نداره که شرط حاصل میشه ولی اتفاقا شرط حاصل بشه، اشکالی نداره. برای که ببینید قدرت بر تسلیم، اشاره کردیم جلسه پیش، قدرت بر تسلیم جزء عقده، این غیر از بیعیست که سلم و سلف نباشه. در بیعی که سلم و سلف نباشه آقایون، استحقاق بر تسلیم کی میاد؟ به مجرد عقد، به مجرد عقد، بعد این که عقد تمام شد استحقاق تسلیم میاد. شرطش هم که قبض نیست که، اگر الان میتونه تحویل بده بیع صحیحه، اگر نمیتونه تحویل بده میشه جزء موارد عقد و قرار و بی باطله.
شما حق دارید بیع رو به هم بزنید یا نه؟
به خود قبضم جزء عقده، به قول ایشون جزء ناقله، ایجاب هست، قبولم هست، بفرمایید قبضم هست. تا مجلس از هم نپاشیده ها اگر قبض نیاد اصلا هنوز عقد تمام نشده. خب ما صبر میکنیم، اگر جلسه تمام شد و قبض حاصل نشد اون وقت عقد باطله، ولی اگر جلسه تمام شد ولو عقد یک ساعت پیش خوندن قبضش یک ساعت بعد میسر شد مشکلی نداره. تازه حالا عقد تمام شده، عقد که تمام بشه قبضم که با خود عقد دیگه قراری در کار نیست. عبارت دوستان اینجا از جایی که بیشتر از خود مطلبه، یه سری عبارت هم هست که رو خود کتاب یه اشاره میکنیم، امروز انشاءالله تصمیم داریم این مقدار بیشتر پیش بریم. دوستان حالا من یه تمرینی رو از کتاب در این قالب نیستا، اما ما در قالب تمرین درش میاریم، یه تمرینی رو من اینجا به شما بدم. ببینید آقایون، در بیع غیر سلف مثل بیع کتاب، مثل بیع دفتر قلم، این بیع هایی که من و شما هر روز انجام میدیم، اگر زمان ایجاب بای قدرت نیست اما تا شما قبول کردید شمای مشتری، قدرت حاصل شد، اینی که آقا داشت صیغه رو میخون یا داشت قرارداد رو میبست شما هنوز قبول نکردید، تو همین فاصله خوندن ایجاب یا بستن قرارداد قدرت بر تسلیم حاصل شد، به طوری که وقتی شما قبول کردید بیرا دیگه قدرت کاملا حاصل شده. آیا این بی قرار داره یا نداره؟ میتونیم به بهانه قرار محکومش کنیم به بطلان یا نه؟ ولی در اساس آنچه خوندیم پاسخ بدیم. خب نمیتونیم. چرا؟ چون ما عرض کردیم که اگر بیعی در وقتی که ارکانش تمام شد و استحقاق تسلیم آمد قدرت باشه کفایت میکنه. درسته زمانی که بایع داشته ایجاب و میخونده قدرت نداشته بر تسلیم، اما میدونید ایجاب تنها بهش عقد نمیگن، ایجاب تنها سبب ناقل نیست، سبب ناقل ایجاب است و بفرمایید قبول. و فرضم اینه که وقتی شما قبول کردید که دیگه عقد تمام شده سبب ناقل آمده قدرت هم هست، لذا قبلش لازم نیست. این میدونید دقیقا به چه مناسبت اینو میاره؟ چه میخواد بحث ما رو که همون سلم باشه، در سلم ایجاب میخواد، قبولم میخواد، بفرمایید قبضم میخواد. لذا اگر زمان ایجاب قدرت بر تسلیم نیست، زمان قبول هم قدرت بر تسلیم نیست، ولی زمانی که میخواد مجلس از هم بپاشه قدرت بر تسلیم باشد و طرف 1,000,000 بده کشاورز مجلس به هم بخوره، چون تازه حالا ارکان عقد تمامه دیگه نمیتونیم این عقد رو به عنوان و به بهانه قرار بگیم باطله. حالا باز آقایون یه تمرین دیگه اینم بگیم و بحثو پیاده کنیم. تمرین دیگمون باب رهنه. در باب رهن آقایون بعضی میگن که قبض مرتهنم شرط، یعنی اگر بنده نخوام این مکاسبو پیش شما گرو بگذارم به خاطر اون 100 تومانی که شما طلب من دارید، من خب صیغه رهنو میخونم، من راهن، شما یه مرتهن قبول رهن میکنید، شما هم قبول میکنید، علاوه بر ایجاب و قبول باید قبضم بشه، و وقتی شما جنس رو گرفتید تازه حالا رهن تمام شده، مثل باب وقفه، مثل باب هبه، مثل باب سلمه، مثل باب صرفه، بیع صرف، بیع سلم، اینا میدونین همش قبض شرط بشه. آقا در باب رنج اگر گفتیم قبض مرتهن شرطه، اگر وقتی که من دارم این مکاسب رو پیش شما گرو میگذارم قدرت بر تسلیم ندارم، مثل که فرض کنید مکاسب رو یه نفر برده اصلا نمیدونم میاره نمیاره، شمایی هم که دارید قبول میکنید در وقتی قبول میکنید که قدرت بر تسلیم نیست، اما به مجردی که من صیغه رو خوندم شما هم قبول کردید قدرت بر تسلیم حاصل شد، آیا کفایت میکنه یا نه؟ بله؟ یا نگید به مجرد بعدن حاصل شد. اگر رنج، دقت کنید، اگر رنج به ایجاب و قبول تمام میشد، میگفتیم آقا ایجاب و قبول تمام شد اما قدرت بر تسلیم نبود، یعنی رن تمام شد قدرت بر تسلیم نبود، پس این رن باطل. اما فرض اینه که آقایون رن کی تمام میشه؟ بعد از قبض. لذا میگیم ایجاب اومد قبولم آمد، بعد از مدتی قبضم حاصل شد، حالا رن تمامه، حالا که دیگه قرار نیست که، چون قرار قبل القبض بود، اما بعد القبض که دیگه قرار نیست، چون قدرت بر تسلیم که دیگه وقتی طرف گرفت که دیگه گرفته دیگه. اصولا آقایون یه رابطه کلی، هر بیعی، هر عقدی، هر معاوضه‌ای که قبض در شرط باشه، چون تا قبض نیامده، در واقع شرطش نیامده، عدم قدرت بر تسلیم اونجا معنا نداره، چون قبل از این که تسلیم کنه که هنوز نیامده، بعد از اینم که تسلیم کرد که دیگه قدرت بر تسلیم هست که تسلیم کرده. اما جاهایی که قدرت، جاهایی که تسلیم شرط بیع نیست، شرط معاوضه نیست، مثل بیعای معمولی، شما اگر یه چیزی بیع کردید از من خریدید، به مجرد ایجاب و قبول تمام میشه، ولو قبض و اقبازی هم صورت نگیره، اینها باید زمان استحقاق قدرت باشه، اگر زمان استحقاق قدرت نبود موجب قرار میشه، بری میشه باطل، معاوضه میشه باطل. بخواد اینا رو پیاده کنیم تا برسیم به یک انقلت و قلت. میفرماین که و کذا لولم یقدر علا تسلیم سمن سلم. برگشتیم یه خط قبل، همچنین آقایون، یعنی مشکل پیش میاد، البته بعد از لاکن مشکل داره میگیم، و الا از این نظر که کلن قرار پیش نمیاد، بازه این مشکلی پیش نمیاد. این مرحوم شهیدی میگه اینجا جای کذا نبود، این تأملی هم که ما میکنیم به این خاطره، ببینید ایشون به جای کذا لولم یقدر، خاطر بگی که از جاهایی که قدرت شرط نیست قدرت بر تسلیم اینجا، از جاهایی که اگر قدرت بر تسلیم نباشد لطمه ای زده نمیشه اینجا. و کذا لولم یقدر علا تسلیم سمن سلم، همچنین است اگر قادر نباشد خریدار، حواستون باشه چون فروشنده که بناس جنس رو تابستون بده، اگر قادر نباشد خریدار در تسلیم سمن سلم به کشاورز، تو مثالی که داشتیم آقایون یاد داشت کنید، اندلق انگلن، اگر وقتی دارن عقدو میخونن ها قدرت نداره، اشکال نداره، لذا کذا را معنا کردیم مشکل نیست، به این خاطر به اعتبار بعدش، یعنی با اضافه کردن انگلن. همچنین مشکلی نیست اگر قادر نباشد خریدار تسلیم سمن سلم بکنه، انگلب این کلمه رو بذارید از بعد استفاده میشه، اصلا نباشه عبارت معنا نمیده، لأن تأثیر العقد قبل تسلیم فی المجلس موقوف على تحققه فلا یلزم قرارون، برای اینکه تأخیر عقد بپرسم از شما کدوم عقد؟ عقد سلام. قبل از اینکه داده بشه ثمن در مجلس، متوقفه در تحقق قبضه، در تحقق تسلیمه، در تحقق قدرت بر تسلیمه. این ضمیر تحققی رو به تسلیم، به قبض، اینا همش با همه دیگه. یعنی خلاصه آقا باید تو مجلس داده بشه. پس لازم نمیاد قرار اگر اندل عقد نباشه. از خارج دوستان چجور مثال زدیم؟ گفتیم خریدار میگه حالا بیا پیمان رو ببندیم، قرارداد رو بنویسیم، ایجاب و قبول رو بخونیم، تا از مجلس بلند نشدیم من 1,000,000 رو به دست تو میدم. میگه آقا تو راه هست داره میاد، یا حتی میگه نمیدونم میاد یا نه، حالا ما عقد رو میخونیم، اگر اتفاقا اومد خب بهت میدم و معامله تمام، نیومد پامیشیم میریم، ضرری که نکردیم که، بازم اشکال نداره. دوستان همش حواستون باشه، فلا یلزم قرار، یعنی صرف این که زمان عقد قدرت نبوده مشکلی پیش نمیاد. ولو تعذر تسلیم و بعد العقد رجع الی تعذر شرط. آقایون اگر موقع عقد قدرت بود ولی هنوز نداده به کشاورز این 1,000,000 را، تو جلسه قدرت از بین رفت، آیا عقد باطل میشه یا نمیشه؟ اینو میگن تعذر شرط. چی؟ بعد العقد. ایشون میگه این آقا تعذر شرط بعد العقد ضرر نمیزنه. البته چه ضرر نمیزنه؟ به شرطی که در همون مجلس قدرت بر تسلیم مجددن پیدا بشه. حالا عبارت نگاه کنید. چی؟ خیلی تو مثال سلام که مال بعده، ما الان زمان عقد رو میگیم، الان زمان عقد رو میگیم، ملاحظه بفرمایید. بلو تعذر تسلیم و بعد العقد، اگر تسلیم ثمن بعد از عقد مشکل شد، رجع الی تعذر شرط. این برگشتش به اینه که شرط متعذر شده. چرا دوستان میگه تعذر شرط؟ چون در باب سلم تسلیم بفرمایید شرطه، برخلاف سایر بیعها که از احکامش، از واجبات شرط صحت نیست، اما در سلم تسلیم ثمن شرط صحته. اینو یادداشت کنید، در میگرده به تعذر شرط صحت. حالا عبارت، و من المعلوم ان تعذر شرط المتأخر حال العقد غیر قاده. پر روشن است، پر واضح است که تعذر شرط، شرطی که باید بعد از ایجاب و قبول باشه، چون تسلیم و قبض بعد از ایجاب و قبوله. حال العقد، دوستان سوال کنم، حال العقد متعلق به چیه؟ به تعذر. اون حال العقدی که بالا گفتیم اینم قرینش. تعذر شرطی که باید بعد از ایجاب و قبول باشه، تعذر حال العقد غیر قاده، ضرر نمیزنه که. دوستان با چه فرضی ضرر نمیزنه؟ ای عبارت داریم سوبسید میدیم امروز، به شرطی که هنوز جلسه به هم نخورده بفرمایید قدرت برگرده. بلکه لا یقضه العلم به تعذرهی فی ما بعد فی تأثیر العقد اذا اتفق حصوله. بلکه ببینید، قبل از دل میگفتیم اگر شرط متعذر بشه، ظاهرش این بود که اینا پیشبینی نمی کردن، ولی خب متعذر شد، مثلا خوشبختانه دو دفعه قدرت برگشت. اصلا اگر پیشبینی هم بکنن تعذر را، مثل کسی که میگه آقا من این معامله رو با تو انجام میدم، اول جلسه قدرت ندارم بهت بدم ها، ولی بعد از آخر جلسه که قبل از اینکه به هم بپاشد برمیگرده، خب کفایت میکنه. لذا میگه بلکه ضرر نمیزند علم به تعذر شد در ما بعد هم در تأثیر هم اگر تفق حصولو، اگر حصول چی؟ حصول تسلیم یا بزنید به قدرت بر تسلیم اتفاق بیفته. فإن الشروط المتأخرة لا يجد إحرازها حال العقد، شروطی که بعدن جاش هست مثل تسلیم آقایون که بعد از ایجاب و قبوله تا آخر جلسه هم وقت داره، شروط متأخره واجب نیست احرازش هنگام عقد یا علم به تحققش فیما بعد. نه، ما عقد رو میخونیم آقا، اگر اتفاقا شرط پیدا شد، قدرت پیدا شد، خب بیعمون سالم میمونه، نشد بیعمون به هم میخوره. والحاصل ان تعذر تسلیم مانع اون فی بیع یکون تسلیم من احکام لا من شروط تعطیل. آقا این از خارج گفتم ولی عبارت دقیق، خلاصه‌ش یه دفعه دیگه میگم. ببینید مثلا من یه دفعه به شما میخوام مکاسب رو بفروشم با پول نقد، من میخوام الان مکاسب رو به شما بدم، شما پول به من بدید. از کردیم اینجا قبض و اقباض از شرایط بی بفرمایید نیست، این از احکامشه. یعنی وقتی من بی کردم واجبه که مبی رو به شما بدم، شما واجبه که ثمن رو به من بدید. اما اگر این تسلیم و تسلم خارجی صورت نگیره، کتاب پیش من بماند، پولم پیش شما بماند، بی لطفه نمیخوره، بی شده، هزار سال دیگه هم باشه بی تمامه. توجه میکنید اینجا میگن تسلیم و تسلم از احکامه. در اینجا در این بی اگر حال العقد متعذر باشه به چی دیگه به هم میخوره، چون به ایجاب و قبول تمام میشه و ما گفتیم بیعی که به ایجاب و قبول تمام میشه در هنگام استحقاق باید امکان تسلیم باشه، اگر نباشه بیع باطله. اما بیعی که ایجاب داره، قبولم داره، قبض و اقبازم داره، تسلیمم داره، خب تا تسلیم نشه اصلا عقد تمام نشده، اونجا هنگام ایجاب و قبول قدرت بر تسلیم شد نیست. عبارت نگاه کنید، ولحاصل این که تعذر تسلیم مانع هست در بیعی که تسلیم از احکامشه. یاد داشت کنید مثل بیع غیر صرف و سلم، نه اونی که از شروط تأثیرشه مثل بیع سلم. و صرفی حالا علت شان براتون میگیم، ان تسلیمتی جزء ناقل، تسلیم در این دومی اونجایی که از شروط تأثیره، تسلیم در این دومی جزء ناقله. یادداشت کنید یعنی ناقل ایجاب هست، قبولم هست، تسلیمم هست، تسلیمم میشه جزء ناقل. پس لازم نمیاد قرار از تعلق چنین بیعی به غیر مقدور. بپرسم از شما غیر مقدور چی؟ حال رفت. و الا اگه تا آخر غیر مقدور باشه که چرا، اون خراب میشه دیگه، میدونید. اما اگر حال عقد غیر مقدور بود اشکال نداره، چون ضرب میکنیم تا جلسه به هم نپاشیده قبضم میاد، تسلیمم میاد، تازه حال بیع تمام شده، حالا که دیگه قدرت هست دیگه، فرض اینه که ما تسلیم کردیم به فروشنده. لذا میگه و به عبارت اخرى الاعتبار بالقدرت على تسلیم بعد تمام نه، اونجایی معتبر از قدرت بر تسلیم که نقل تمام شده باشه. یادداشت کنید و در بیع سلم کی نقل تمام میشه؟ کی نقل تمام میشه؟ بعد از قبض. خب بعد از قبض که دیگه معنا نداره بگیم آیا قدرت بر تسلیم هست یا نه، خب داده دیگهش. و لهذا لا یقده و کونه عاجزن قبل القبول اذا علمت به تجدد القدرت بعده. و لهذا یعنی این که اعتبار به قدرت بر تسلیم بعد از تمام نقله ضرر نمیزنه بودن طرف معامله عاجز قبل از قبول. دوستان یه سوال از شما بکنم، تو این تمرین، این مثال و این تمرین باز در باب سلف و سلم هست یا میتونیم در بیع باب سلم هم مثال رو پیاده کنیم؟ بله؟ از خارج ما چه کار کردیم؟ این تمرینو دیگه تو باب سلام نبردیم ها، تو حتی همین بابای معمولی. بنده آقا میخوام مکاسب رو تحویل شما بدم، خب بیع سلام هم نیست که شرطش قبض باشه، نه همین بیع معمولی. وقتی من دارم ایجابو میخونم و قراردادو با شما میبندم، قدرت بر تسلیم مکاسب ندارم، ولی به مجردی که شما قبول کردید، حالا یک دقیقه شد، نیم دقیقه شد، کتاب اومد، قدرت بر تسلیم پیدا شد، آیا ضرر میزنه اون عجزی که من داشتم هنگام ایجاب، یا ضرر نمیزنه؟ ضرر نمیزنه. لذا این مثال رو نمیخواد فقط تو باب سلم پیاده کنید، تو حتی بابای معمولی هم میتونید پیاده کنید. به همین خاطر ضرر نمیزنه بوده باشد، مثلا فروشنده عاجز قبل از قبول مشتری، وقتی بدانیم به تجدد قدرت بعدش، البته اذا علم هم نمیخواد، لازم نیست، اگه اتفاقا هم قدرت پیدا بشه بفرمایید کفایت میکنه. والمفروض ان النبی بعد تحقق الجزء الاخیر من الناقل، این باز برمیگرده به باب سلم ها، میگه ببینید پس قبل از اینکه ناقل تمام بشه سببهاش که قدرت شرط نیست، فرضم این است که در باب سلم از جمله چیزی که جزء ناقله چیه؟ قبض دیگه. خب قبضم که بدون قدرت بر تسلیم ممکن نیست دیگه. لذا میگه فرضم اینه که نبی در سلم بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل چه قبض باشه، حاصلون چی؟ فیدل مشتری، حاصل در دست مشتری. نبی حاصل در دست مشتری یا ثمن حاصل در دست مشتری؟ بله این ثمن در دست مشتری. اگر بخواد آقا این مثال رو درستش بکنید، نمیخواد دستی کتاب ببرید ها، در باب مثلا صرف اونجا میتونید پیاده کنید، در باب درهم و دینار اونجا میگن آقا شرط بیع صرف چیه؟ قبض اقبازه. پس اگر بنده مثلا میخوام با شما یک معامله ارزی انجام بدم، خب یک معامله درهم و دینار یا طلا و نقره یا اسکناس و دلار، چون اینا همون معاملات صرف دیگه، آقا اگر من وقتی که دارم ایجابو میخونم قدرت ندارم این پولو به شما بدم، مبیعو بدم، حتی شما که دارید قبول میکنید قدرت اون موقعم نیست، ولی ایجاب و قبول که تمام شد هنوز مجلس به هم نخورده، قدرت برای من پیدا شد و من نبی رو گذاشتم در دست شمای مشتری، تازه آقا حالا بی تمام شده، حالا هم که دیگه شما گرفتید پولو دیگه، دیگه قدرت بر تسلیم تمامه. لذا می فرماید که پس فرض اینه که نبی بعد از تحقق جزء اخیر از ناقل که قبض باشه، حاصلون فی ید المشتری، فل قبضو مثل الاجازه بناءً علی النقد و اولا منها بناءً علی الکشف. آقا اینا همون نکاتی که گفتم از خارج سری بگم. ببینید در مثل سلم قبض ثمن یا در مثل بیع صرف قبض ثمن و مثمن، حکم چی رو داره آقایون؟ ایشون میگن حکم اجازه مالک رو داره در فضولی. چطور اجازه مالک در فضولی جز ارکان عقده؟ بله؟ اگر بگیم ناقله که خیلی معلومه، حتی اگر بگیم کاشفم هست بازم بفرمایید جز ارکان عقده. قبض هم در بعضی از بیها مثل بیع سرم میشه از ارکان چی؟ از ارکان عقد، به طوری که اگر قبض نیاد اصلا نقلی صورت نگرفته. اصلا وقتی من مکاسب رو به شما میفروشم، اگر تا 100 سال دیگه مکاسب رو به شما ندم، شما پول به من ندید، نقل و انتقال شرعی صورت گرفته، توجه میکنید؟ چون متوقف در قبض نیست. اما در سلم نه، در سلم تا کشاورز پول نگیره نقل و انتقال صورت نمیگیره. لذا اصلا آقایون در اجازه که لااقل دو احتمال بود، ناقل باشه کاشف باشه، اما در قبض بفرمایید در قبض که دیگه احتمال کاشف بودنم نیست، اصلا رسما جزء علت نقل، بدون او نه ظاهرا نه واقعا نقلی صورت نمیگیره. عبارت دقت کنید، پس قبض مثل اجازه است. یاد داشت کنید در بعضی از بیوع، چون همه بیعها که قف نقش نداره درش، قف مثل اجازه است، در مثل بیع سلام از نظر نقشی که داره، این کلمه رو بنویسید کمکتون میکنه بعدن. قف مثل اجازه است، تازه اجازه بنابر نقل که تا نیاد اصلا هیچ نقلی صورت نگرفته، بلکه اولا هست از اجازه بنابر کش. میدونید بنابر کش آخر اجازه ظاهرا سبب است، اما باطنا کش میکنیم که از اول نقل و انتقال صورت گرفته. اما در قبض نه، هر کجا قبض شد تا نیاد نه اثباتا نه ثبوتا نقل و انتقالی صورت نگرفته. خب کذلک الکلام فی عقد رهن، از خارج یادتونه اینو به عنوان تمرین چندم آوردیم، تمرین دوم. ایشون میگه همین صحبت را کذلک الکلام، یعنی همینی که در بیع سلام گفتیم در رهن هم میگیم، بدون قبض اصلا موجب انعقاد رهن نمیشه. همین صحبت رو ما داریم، همین کلام در عقد رهن. و این اشتراط القدرت علی تسلیم فی، اگر شرط میکنن تسلیم، قدرت بر تسلیم رو در رهن، میگن راهن باید قدرت داشته باشه که جنس رو به مرتهن بده. حواستون باشه این مرادا، اگر قدرت بر تسلیم رو شرط میکنن در رهن بنابر اشتراط قبض، چون اختلافه، بعضی میگن تا مرتهن نگیرد رهن تمام نیست. انما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب احرازه حين الرهن، از باب اینه که اصلا شرط رهن قبضه. از خارج بهتون گفتم، لذا آقا وقتی که من دارم صیغه رهن میخونم، شما دارید قبول رهن میکنید، اگر قدرت نباشه، گاهی ما شک داریم هست یا نه، حتی گاهی یقین داریم قدرت نیست، ولی اتفاقا به مجردی که صیغه تمام شد قدرت پیدا شد، آقا کافی هست یا کافی نیست؟ کافیه دیگه، چون قبض هم باید صورت بگیره تا عقد رهن تمام بشه. خب حالا که قبض صورت گرفت دیگه عقد رهن هم تمامه دیگه. میفرماین که عبارت دقت کنید، بنابر این که شرط باشه تسلیم در قبض، و این نماه و من حیث اشتراط القبض، یعنی شرط قبض در صحت رهن، این کلمه رو اضافه کنید، فلا یجب احرازه حین الرهن، واجب نیست احراز این شرط قدرت و تسلیم، ضمیر احراز رو به شرط بزنید، واجب نیست احراز شرط حین الرهن. بازم دوستان یادداشت کنید، یعنی وقتی دارن ایجاب و قبول رو میخونن، علم به تحققش بعد از رهن اینم لازم نیست. بنابراین فلو رهن ما یتعذر و تسلیمو، اگر بنده یه چیزی رو رهن بذارم که قدرت بر تسلیم ندارم، منتها ثم اتفق حصوله بخونید فی ید المرتهن اثر العقد و اثره و سیدی الکلام فی باب زن انشاءالله. دوستان یک چیزم براتون اینجا عرض بکنم، البته الان به ذهنم رسید، در بیع رهن، در رهن نگید بیع رهن، در رهن که بعضی ها میگن قبض مرتهن شرط، ظاهرا تو همون جلسه عقدم شرط نمیدونم. پس اگر من ایجاب کردم رهن را، خب کتاب و رهن گذاشتم، کتابی که قدرت بر تسلیم ندارم، شما هم قبول کردید، یک هفته بعد قدرت پیدا شد که قهرن جلسه به هم خورده دیگه، بله جلسه یه عقدمون به هم خورده تمام شده، یک هفته بعد شما قدرت یا شما تحویل گرفتید یا من پیدا کردم به شما دادم، تازه حالا بفرمایید حالا رهن تمامه، لذا نمیتونیم با روی این مبناها نمیتونیم قرار رو تو رهن پیاده کنیم، بگیم فلان رهن باطله به خاطر قرار، چون تا قبض نیامده اصلا رهنی محقق نیست. رهن ایجاب میخواد، قبول میخواد، قبض میخواد، وقتی هم که قبض اومد که دیگه قدرت بر تسلیم هست دیگه، تسلیم کرده دیگه، بهش داده دیگه، این هم از این.